ساعت 17 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا رادیو جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: هیچ گرفتاری مرا زیارت نمی کند مگر آن که خداوند گرفتاریش را برطرف کرده و شادمانش می کند.
سلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك.
السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن.
سعی بکنید از امروز دیگه تا هر مقداری که خدا بهتون عمر داد حتما هر روز یه سلام به امام حسین داشته باشید. حتما یه سلام به امام حسین داشته باشید. من نمیگم حتما زیارت عاشورا بخونید، نه، در حد یه سلام. یا ابا عبدالله سلام خدا بر تو، با همی زبون خودتون.
السلام علی حسین و علی ابن
سلام علیک یا ابا عبدالله.
اینجا شبکه رادیویی جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
که به جوانه
یا عشق الله ابی عبدالله، لا عشق الله ابی عبدالله.
ويا بابا نجات الام يا حسين.
به نام خدایی که حواسش به تک تک بنداش هست. خانم ها، آقایون، نازای مردم، سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به موکب جوانان. تسلیت میگم تا سوهای حسینی رو به همه شما هم موکبی های عزیز، عزاداریاتون قبول درگاه حق باشه و الهی که در کنار شور حسینی، شعور حسینی هم شامل حال همه ما باشه. خدمتتون که دلیل جمع شدن ما جوانها در این موکب چی هست؟ موکبی که به دست جوانان کشورمون برپا شده و رسالت و هدفش بررسی مسائل و سوالهایی که در ذهن جوانان ما نقش بسته و قراره به تک تک اینها بپردازیم. سراغ موضوع امروز که متوجه بشیم جوانهای این موکب قراره در مورد چه موضوعی صحبت کنن و چه مسئله دغدغه ذهنشون هست. بشنویم موضوع امروز رو، برمیگردیم و در کنار مهمانمون خواهیم بود.
خب ببینید بچه‌ها، یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اونم اینه که حجاب فقط و صرفاً برای یک خانوم می‌بینن، در صورتی که اون حجاب هم برای مرد و هم برای زن وجود داره.
خب درسته، همینه دیگه.
الان انقدر بین نوجوان‌ها باب شده که یک سری شلوارها و یه سری پیشرت‌ها می‌پوشن که آره، یه سری لباس‌های می‌پوشن که اصلاً خیلی عجیب و غریب.
شما که اینطوری میگی، تا حالا دیدید گشت ارشاد بیاد سراغ آقایی و بخواد ببرتش؟
نه.
سلام، محمد حسین اکبری هستم، متولد 81.
مهرشاد ابوالحسنی هستم، متولد 81.
مریم شاهپسندی هستم، متولد 83.
فاطمه آبروش هستم، متولد 83.
امروز در موکب جوانان کنار جوانها داریم درباره موضوع حجاب صحبت میکنیم، موضوعی که فکر میکنم مورد توجه همه اقشار جامعه باشه.
مثلا داشتم از یه جایی رد میشدم، سمت مسجدی بود، دیدم یه سری خانم چادری هم مثلا دارن گل میدن، فکر کنم عید قدیر بود. دیدم یه خانومی که بعد حجاب داشت رد میشد، دیدم تا رسیدم به هم اون خانومی که حجاب داشت با گل و مثلا لبخند و اینا انقدر خوب با اون آدم صحبت کرد، خودش رو سرش
نمیشه. آخه یه چیزی که هست اینه که فرهنگ سازی یا بخوایم ما یه چیز انقدر بنیادی رو توی جامعه رواج بدیم، فقط به این نیست که همون سطحی ما فرهنگ سازی بکنیم و اینکه ما اون اعتقاد رو بیاریم صرفا به اینکه بریم گل بدیم لبخند بزنیم پیش نمیاد. اون خانم اونجا خوشش میاد، میگه دمشون گرم، خوب برخورد میکنن، اما این صرفا باعث نمیشه که اون آدم اعتقاد پیدا بکنه که حجاب برای من خوبه. چون که شما وقتی تناقض میبینی توی جامعه و یک سری قانون شکنی ها میبینی، دیگه نمیتونی اعضای جامعه رو قانع بکنی که این قانون توه. میگه قانون منه، خب خیلی چیزا هم توی مملکت قانونه و رعایت نمیشه، چطور فقط داری منو میبینی؟
خیلی وقتا صحبت حجاب که میشه فقط خانومان که مد نظر قرار میگیرن و من به نظرم این یکی از بزرگترین مشکلایی
که ما اصلا من به عنوان کسی که کمترین سواد قرآنی رو ممکنه داشته باشه، این رو میدونم که قبل از آیه حجاب آیه نگاه آقایون اومده، آیه اومده که ذکر میکنه که آقایون باید نگاهشون رو کنترل بکنن.
پس شما خودتون به عنوان یه دهه 80 وقتی میخواییم بریم بیرون تو خیابون تو جامعه، حجاب چطور میپسندی؟
یه پوششی که نه خیلی سفت و سخت باشه نه خیلی بازو،
مناسب یک آقا و مناسب یک خانومی که باید اون شأن خانومیش و اون شأن آقاییش رو حفظ.
مثلا یه بحثی که هست، من مادرم همیشه میگه، مادر من چادری ام و همیشه میگه که چادر خیلی گرونه. خب حق داره یکی بعد از این مدت نتونه هیچ چادر عوض کنه و بگه خب مانتو ارزون تره، مثال میزنم. یا مثلا وقتی یه چیزی مد میشه، حالا هر چقدر قشنگ باشه، ما یه سری چیزها رو تولید نمی کنیم برای قشر محجبه و از یه طرف توقع داریم همه محجبه باشن، همه کاری بکنن، هم کاملا محجبه باشن. میشه ولی سخته.
من یه چیزیه که مشکل اصلی میدونم، همیشه به ما گفتن که دختر تو چرا این مدلی میپوشی؟ تو چرا به اون اعتقاد و به اون دینت اکتفا نمی کنی؟ اگه به اون اکتفا بکنی میبینی که این پوشش تو غیر قابل پخشه به قول معروف. ولی من میگم مشکل از اینجاست که خب مگه شما نمیگید این وجودش به خاطر ماست؟ خب چرا شما توی بازاری که وجود داره یه سری چیزها رو میارید که از نظر شما درست نیست؟ اگر از نظر شما برای مثال یه مانتوی کوتاه جلو باز مشکل داره و از نظر شما کسی که داره اگه خیابون رد میشه نگاه یا آقا رو مثلا به خودش جلب میکنه، خب شما چرا اون لباس رو تولید میکنی؟
فرهنگسازی هم اتفاق بیفته در کنار اون. اینطوری نباشه که ما یه بازار خرید فیلتر شده داشته باشیم. شما باید به اون خانم و آقا فرهنگ رو منتقل بکنی، حالا اصلا ناخودآگاه جامعه اون سمتی میره، مدش یه مدل دیگه میشه، حالا بازارم در کنارش میتونه کمک بکنه. بعد یه چیزی هم که هست، خیلی وقتا میان کار فرهنگی بکنن، مثلا توی تلویزیون میشینن که راجبش صحبت بکنن، دو نفر از دو دیدگاه مختلف، مجری مرده، هر دو کارشناس هم مرد هستن، دارید راجع به من صحبت میکنید و یه خانم اونجا نیست که بیاد صحبت بکنه. اصلا باید دو تا خانم متفاوت بیارید، چند تا خانم متفاوت بیارید.
پیرو صحبت‌های شما بیایم در باب حجاب. حجاب مسئله خیلی بزرگی، خیلی جای صحبت داره. بیایم صحبت کنیم، بیایم در کنار هم گفتگو کنیم و خیلی چیزها مخصوصا این مسئله حجاب با گفتگو حل میشه.
موکب جوانان.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما. موضوع امروز ما همونطور که متوجه شدین در مورد حجاب هست و در کنار جناب آقای روح الله رجبی هستیم و قرار مفصل به این موضوع بپردازیم. حاج آقا خیلی خوش آمدین، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض درود دارم و عزاداری های همه عزیزان رو از خداوند بهترین قبولی رو طلب می کنم. انشاءالله در پناه حضرت سید الشهدا یک زندگی موفق و پیروزی داشته باشیم.
انشاءالله. حاج آقا رجبی، در مورد بحث حجاب صحبت کنیم. به نظرم برای مقدمه خوبه که یک خلاصه داشته باشیم و در مورد این موضوع که اصلا تعریفی از حجاب از منظر قرآن و روایت اهل بیت اگر بخوایم بگیم به چه موارد و چه آیاتی باید اشاره کنیم.
بحث حجاب بحث مهمی است که از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت. یک زاویه، زاویه ورود آیات و روایاته که من به طور خلاصه این رو عرض خواهم کرد و من از شنوندگان درخواست میکنم که انشاءالله با ما همراه بشن و همدل بشن. در انتها تصدیق خواهند کرد که سخن ما یک سخن منطقی، علمی، مطابق با روانشناسی انسان و بر اساس آمارهای واقعی و زندگی واقعی انسان است. این رو انشاءالله همراهی بفرمایند. اما از زاویه اول دین، که اصلا حجاب در مکتب اسلام و دین ما جایگاهش چیه؟ اول حجاب تعریفش چیه؟ حجاب یک روش مسونسازی و حفاظت برای خیشتن و جامعه است. حجاب یک نوع حفظ حریم برای زندگی بهتر. حفاظت از چه چیزی؟ حفاظت از اینکه من و افراد جامعه به جای اینکه توجهمون به زیبایی‌های جسمی و مادی فقط جلب بشه، آرام آرام به زیبایی‌های روحی، معنوی و فکری انسان‌ها متوجه بشه. چطور میشه یه همچین اتفاقی و حجاب چطور این حفاظت رو از زندگی بهتر ما داره؟ از دو طریق. اولا اصالت انسان به روح متعالی انسانه، به اخلاق زیبا و کریمانه انسانه، به معنویت و اندیشه انسانه. حقیقت انسان اینه. به قول سعدی، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. پس اولا خدا میخواد که انسان مدام در بند جسم و ماده و زیبایی‌های مادی و ظاهری گیر نباشه. دوم اینکه حجاب میخواد فضایی برای انسان رو فراهم کنه که در این فضا جز برای همسرشون جلوه‌گری نکنن. خانواده رو میخواد حفظ کنه، رابطه عاشقانه همسری رو میخواد حفظ بکنه. پس حجاب یعنی یه پوششی که میخواد مانع جلوه‌گری انسان برای غیر همسر انسان بشه، که نهایتاً یک زندگی شادابی داشته باشه که در مورد این صحبت خواهیم کرد. ما در قرآن دو جا به طور صریح درباره حجاب آیه داریم. یکی سوره نور آیه 30 و 31 و یکی سوره احزاب آیه 59 هست. اتفاقاً یک مطلب خدمتتون عرض کنم. این که میگم حجاب حریم نگه داشتنه، نه فقط پوشش و لباس، بلکه پوشش و لباس بخشی از مسئله حجابه. در همین آیات قرآن ببینید، آیه اصلا از پوشش شروع نمیکنه. آیه سوره نور آیه 30 میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین، به مردان مؤمن بگو چشمشون رو پایین بندازن.
بله.
چشمشون رو کنترل کنن. همچنین بعد در آیه 31 دوباره میفرماد و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به مؤمن، زنان مؤمن هم بگو چشمشون رو کنترل کنن و پایین بندازن.
پس مسئله اول حیا میشه،
اول حیا، حجب. بله. احسنتم. بعد از اون میفرماید که بله، و بعد از اون میفرماید که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودش رو نمایش ندند، نشان ندند، و ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. اینجاست که میفرماید که این روسری هاشون رو از بالای سر تا روی سینه شون بپوشونن و این بدن رو بپوشونن که این موها و اینها دیده نشه. ببینید، پس از مسئله چشم شروع میکنه، حریم.
بله.
نگاه، و بعد میگه خب هم عامل درونی انسان، یعنی هم تو آدم نگاه نکن، هم عامل بیرونی، بیرونم جلوه‌گری نکنه، یعنی هر دو رو قرآن میپردازه. و در آخرم میگه تازه فقط پوشش و چشم نیست، در آخر آیه 31 سوره نور میفرماد ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، میگه حتی پاهاشون رو به زمین نزنن، تق صدا ندن که دیگران حواسشون به اونها پرت بشه. معمولا زنان عرب بر پا هم زینت میکردن.
بله.
که خلخالهاشون صدا کنه، مردان توجهشون جلب بشه. ببینید، پس اصلا مسئله فقط پوشیدن نیست، مسئله حفظ حریم حیاست، که پوشیدن یک بخشیشه، نگاه یک بخشیشه، افعال دیگر هم یک بخشیشه. این یه آیه از آیات، یک قسمت از قرآن بود که حجاب لازم رو میفرماد. حجاب خانم
مستقیما داره اشاره
مستقیما
بحث حجاب،
یه جای کامل ترش رو میفرماد. این حجاب لازمه، ولی حجاب کامل همونه که الان ما بهش میگیم چادر. میفرماید که سوره احزاب آیه 59 میفرماید یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای نبی ما به زنانت، به دخترانت، به زنان مؤمن بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. این جلباب چادر بوده، یه عبایی بوده که از سر میکشن تا پا. میفهمد بگو این رو بکشن بر روی خودشون، کامل خودشون رو بپوشن. بعد تو هم اون آیه قبل، آیات قبل، هم اینجا میفهمد ذالک ادنا، اینجا فقط زاله که ادنا ان یعرفنا فلا ولا یعزین، این بهتره که اینجور شناخته بشن، اذیت هم نشن در اجتماع. در قبلا میفهمد که زاله که از کالهم، این پاکیزه تره، این نزهجا بچه ها کامله. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که میخوان کامل تر باشه زندگی، باز بهتری رو از جانب حجاب داشته باشن، این حتی بیشتر از حد لازم هم اگه خواستن رعایت کنن. پس حجاب یعنی یک عاملی برای جلوگیری از جلوگری انسان برای غیر همسر، یک حفظ حریم و حیا برای کل جامعه، هم آقایون هم خانوم.
بسیار عالی. حاج آقا، همطور که شما فرمودین و اشاره کردین به این آیات، خب خداوند اشاره‌ای داره و توصیه‌ای داره میکنه در مورد حجاب که اون حدود حجاب چی باشه، اما براش حدی مشخص نکرده. یعنی اگر کسی رعایت نکنه حجاب رو، مجازاتی مشخص نشده. از طرف دیگه بحث حجاب نه در اصول دین ما هست نه در فروع دین ما. یعنی اگر بخوایم اصول دین و فروع دین رو نام ببریم، خب حجاب ذکر نشده و ازش یادی نشده. اگر فردی حجاب نداشته باشه اما مسلمان باشه، مؤمن باشه، آیا میتونیم با نداشتن حجاب یا کم بودن حجابش مسلمون بودنش رو زیر سوال ببریم یا نه؟
ببینید، در حقیقت دو تا سوال شما پرسیدید. سوال اولتون این بود که در قرآن نگفته که اگر کسی حجاب رعایت نکرد پس چی کارش کنید. خب بله. این خیلی جاها این گفته نشده، یعنی خیلی از واجبات در دین آمده و به خود مؤمنین سپرده شده که خب حالا خودتون با دستگاه امر به معروف نهی از منکری که در جامعه بنا میکنید، که اونم خودش مراتع مختلف داره، با نظامات اجتماعی که این رو به خود ما سپرده بنا میکنید، این واجبات رو رعایت کنید. یعنی پس خیلی جاها اینطور نیست، خیلی از جزئیات در قرآن نیومده و سپرده شده به بعضی از روایات ما، سپرده شده به خود فضای عقلایی ما، نظامات اجتماعی ما، ولی از ما خواسته شده که این کارو بکنیم. حالا با چه نظام اجتماعی، چه جور ما کنار هم جمع میشیم و مسئله حجاب رو با هم حلش میکنیم، به عنوان یک امر قرآنی، به عنوان یک امر دینی، به عنوان یک امر الهی.
پس اموری که یا مسائلی که به صورت مستقیم حدی براش مشخص نشده، نه، میره توی بحث فقه ما. درسته؟
بله، میره تو فقه ما. بعد مسئله بعدی که ببینید، قرآن میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه، آیه قرآنه، و ما نهاکم فانتهوا، هر چی که رسول الله بهتون گفت اینو صفر بگیرید و هر چی شما نهی کرد ازش دوری کنید. و جای دیگه میفرماید که قرآن رو ما نازل کردیم تا رسول ما این قرآن رو تبیین کنه. یعنی همه جزئیات در قرآن نیومده. البته در مورد حجاب جالبه، ما خیلی جزئی هم داریم، چون میگه زینت رو
بپوشونید.
بله. صدای زینت ها رو در نیارید، یعنی یه کار نکنید صدای خلخال
جلب توجه جلب نکنید.
قرآن گفت جلب توجه نکنید. حجاب از اون چیزایی که تو قرآن جزئی تر از خیلی از امور دیگه بهش پرداخته شده، ولی کلا قرآن بناش این نیست که خیلی جزئی بپردازه، جزئیات به بیانات معصومین سپرده قرآن. اما سوال بعدی که پرسیدید، اینکه آیا حجاب تنها معیار دینه یا مثلا ما از رو حجاب میتونیم بگیم که کسی مؤمنه مؤمن نیست، این پاسخش هم آره است هم نه.
درسته.
آره است چرا؟ ببینید، کلن قضاوتهای مردم بر اساس اموریست که از نمادهایی که ما از خودمون در جامعه نشون میدیم سرچشمه میگیره دیگه. مثلا ببینید، اگه من وقتی میخوام بیام داخل مهمونی لباس پاره بپوشم، لباس چروک بپوشم، همین میگن این آدم معلومه آدم بی‌نظمیه، معلومه به این مهمونی خیلی اهمیت نداده، معلومه براش ما خیلی مهم نبودیم، ولا به سر و وضع خودش میرسید، لباس بهتری میپوشید. اینا ببینید، یه امر ظاهری همیشه میگه رنگ رخسار گواهی دهد از سر درون. یعنی خیلی وقتا یه امر ظاهری که ما در ظاهر جلوه میدیم به باطن ما، از باطن ما داره خبر میده، اما پاسخ یه بخش هم نه، یعنی که همیشه ظاهر به تمامه از باطن خبر نمیده. چه بسا یه انسان خیلی هم مؤمنه، خیلی هم خدا رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، عشق می‌ورزه به خدا و اهل بیت، ولی مسئله حجاب براش تبیین درستی نشده، براش روشن نشده، موانع اجتماعی روانی اینها باعث شده که این قسمت رو، این کوچولو این بخش رو رعایت نکنه. خب درست. ما باید کمک کنیم ان شاءالله این مشکلش هم برطرف بشه، ولی قضاوت درباره ایمان داشتن یا نداشتن بر اساس حجاب قضاوت کاملی قطعا نیست.
خب پس ما این مسئله حجاب رو در مورد مسلمان ها متوجه شدیم، اما وجود حجاب چقدر میتونه برای یک انسان مفید باشه؟
بله، احسنت. این خیلی نقطه مهمی است. ببینید، اصلا برای انسان غیر مذهبی ما چجوری حجاب رو توضیح بدیم؟ از آثار و برکات حجاب، از مضراتی که عدم رعایت حجاب، حیا، پوشش، مجموع اینها بر جامعه انسانی میذاره کامل میشه اینو توضیح داد. ببینید عالم دنیا عالم محدودیت هاست، همه زیبایی ها در یه نفر جمع نیست. خب پس بالای هر زیبایی زیباتری هست، این نکته اول. پس من هر چقدر هم فرض بفرمایید یک فرد زیبایی رو به همسری خودم انتخاب بکنم، از او زیباترم تو جامعه میبینم. این یک نکته. نکته دوم این که انسان ها تنوع طلبن، اصلا عالم ماده یه حالت تنوع طلبی در انسان وجود میاره. هر زیبایی رو به او بدی میگه من یه زیبایی دیگرم میخوام، هر موجودی رو در اختیار قرار بدی میگه من یه دونه دیگرم میخوام، یه چیز دیگرم میخوام. خب حجاب اینجا چه کمکی به ما میکنه؟ حجاب کمک میکنه که انسان ها دلشون هوایی نشه، توجهشون فقط به همسر خودشون جلب بشه، ذهنشون مشغول زیبایی های غیر همسر خودشون نشه، مشغول جلوه‌گری های غیر همسر خودشون نشه. خدا میخواد انسان ها به همسرانشون عمیقا عشق ببرزن، حواسشون پرت غیر همسرشون نباشه، تا خانواده مستحکم بشه، تا سلامت روان داشته باشن، آرامش داشته باشن. انسان اینجوره که به لحاظ روانی آرامش روانی پیدا میکنه. اما اگه انسانی که نگاهشو کنترل نمیکنه، انسانی که در جامعه زندگی میکنه که هر سو رو نگاه میکنه، یه جلوه‌گری جنسی، جلوه‌گری جسمی، جلوه‌گری ظاهری روبرو میشه، مواجه میشه، این آدم در دلش آرامش نداره، مدام در حال مقایسه است، این زیباتر بود یا اون زیباتر بود، هیچگاه احساس کامیابی نمیکنه. بعدم توجه کنید ما داریم در مورد مردم، عمده مردم صحبت میکنه. بله یه انسانای ممکن انقدر رو خودشون کار کرده باشن، انقدر فریخته باشن، انقدر نفسشون محکم باشه که اینا روشون اثر کمی داشته باشه، ولی قوانین اجتماعی، فضای اجتماعی برای عموم مردم باید وضع بشه. یه همچین آدمی که توی همچین فضای رهایی زندگی کنه، خودش هم رها کنه چشم خودشو و فضای دور و برش هم فضای رهایی باشه، این آدم هیچ وقت احساس کامیابی نمیکنه. خب هیچ وقت سلامت روان رو تجربه نمیکنه، مدام داره حسرت زیبایی های رو میخوره که در اختیارش نیست.
بله.
خب در قرآن روی نگاه اول حتی حساس میشه، میگه آقا اگه میخوای راحتی آرامش داشته باشی مراقبت بکن، چون نگاه دریچه ارتباط انسان با خارجه، که از دل برود هر آنچه از دیده برفت. وقتی که تو نگاهتو کنترل کنی، وقتی بیرون هی جلوه‌گری نداشته باشه، تو هم حواست به امور دیگه جلب میشه.
بسیار.
یا اینم بگم که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خدا رحمت کنه بابا طاهر رو. خب در خدمت هستم.
خیلی ممنونم حاج آقا. اگر اجازه بدین یکی از دوستان خوب بنده خانم شیما شیرازی در اطراف موکب جوانان هست و قراره که صحبتی کنه با جوانانی که همراه ما هستن. اگر اجازه بدین بریم این بخش رو با هم دیگه بشنویم. بفرمایید.
سلام، عزاداری هاتون قبول. مهمان ما در موکب جوانان شبکه رادیوی جوان دختر خانم جوانیه که مشغول نظری دادن بود. من ازشون خواستم که یک گفتگوی 2-3 دقیقه‌ای با همدیگه داشته باشیم. پوشش از نظر شما چه تعریفی داره؟
از نظر من خلاصه ترین مفهوم حجاب از لحاظ در واقع قرآن و شیعه به نظر من حجابیست که حفظ حریم بشه، پوششی باشه که باعث امنیت بشه، خودمونم راحت باشیم، یه طوری نباشه که خودمون با اون پوشش معذب بشیم وقتی در جامعه حضور پیدا میکنیم.
یعنی بیشتر فکر میکنم اون چیزی که توی ویترینای مغازه مردم میبینن خیلی موثرتره. بعد مثلا من وقتی میبینم یه لباس میبینم یه دیزاین داشته باشه که هم امروزی باشه همچنان، خب معلومه میخرم.
اگه بعضی سلیقه باشه، بعضی سلیقه آدمای اونور رو بیشتر میپسندن، تنوع رنگ، نوع زیبایی.
چطور میتونیم حجاب و آثار و برکاتش رو توضیح بدیم؟
ببینید به نظر من بهترین روش اقامه حجاب در جامعه باید به گونه‌ای باشه که حریم خصوصی همه افراد رعایت بشه. خب براش یه خط مشی تعریف بشه، یه حد و حدودی تعیین بشه که در واقع از اون حد و مرز خارج نشه، چون بعضی از حجاب ها در عین بی‌حجابیه، بعضی از پوشش ها واقعا در عین بدحجابی و بدلباسی قلم داد میشه از نظر من. بنابراین وقتی که در هر جامعه ای، نه تنها در ایران، در هر کشوری قطعا حد و حدود و مرزهای مشخصی تعریف میشه که برای ورود به این مثلا شغل باید شما این در واقع لباس خاص رو بپوشید، برای وارد شدن به جامعه باید مثلا این گونه بپوشید و از این حد و مرز بیشتر نشه. مسالمت‌آمیز بشه، ولی نه اینکه ترازهای جامعه به هم بخوره و حریم‌ها رعایت نشه، ولی در این حال جامعه بیاد حد و مرزها رو تعیین بکنه. مثلا به یکی آقا جان در بیرون دیگه مثلا کسی با پای برهنه تا زانو مثلا نیاد بیرون. اگر هم کسی میخواد حالا به دلیل فصل گرما میخواد یه ذره خونک در بیاد بیرون، مثلا لباس بلندی بپوشه که تا مچ پاش باشه.
که به جوانان
ای سین زنان شور بگیرید بخانید، ای قوم کفن پوش کجایید کجایید.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما. عزاداریاتون قبول درگاه حق باشه. ما داریم در مورد حجاب صحبت میکنیم، مسئلهی که این روزها دغدغه خیلی از جوانها هست و خیلی ها در موردشون صحبت میکنن و به دنبال ادله درست هستن برای اینکه بدونیم و آگاه باشیم چقدر حجاب میتونه تأثیر مثبتی بذاره در زندگی هر فردی. اما همراه ما همچنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله رجبی هستن که قرار پاسخ بدن به یکی دیگه از سوال ما که در مورد همین حجاب هست. حاج آقا، برای اینکه بتونیم مسئله حجاب رو به درستی توی کشورمون برپا کنیم چه راه حلی وجود داره؟
ببینید، راه حل های متعددی ما برای این مسئله داریم، یعنی باید از زوایای مختلف مسئله حل بشه، چون مسئله حجاب هم امر اجتماعی هم امر فردیه. یعنی افراد انسان ها باید یک رعایتی رو بکنن که نهایتش یک تأثیر اجتماعی کلان خواهد داشت. ببینید، اولا باید برای مردم خوب تبیین کنیم که اگر ما حجاب داشته باشیم چه اتفاقی میفته. من توضیح دادم سلامت روان، آرامش روح، راحتی خانواده، عشق ورزی بیشتر در خانواده پدید میاد، و بعد برشون تبیین کنیم که اگر این حجاب نباشه چه اتفاقی میفته. ببینید، من میخوام برای مقدمه این پاسخ این سوال ببینیم مللی که حجاب رو رعایت نکردن الان وضعیتشون چگونه است.
بله.
از این ناحیه ها حالا ممکنه مثلا فناوریشون از خوب باشه، کوشش و تلاش و همت کردن توی سه چیزای دیگه قوی باشن، ولی مسئله خانواده، مسئله سلامت روان در مسئله جنسی رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم. ببینید، بعضیا چون انسان رو خوب نمیشناختند و نمیشناسند، یه ایده ای رو مطرح کردن که این ایده ده ها سال در غرب اجرا میشه. گفتن اگه ما آزادی جنسی رو زیاد کنیم، پوشش رو کم کنیم، رها کنیم همه چیزو، نگاه ها رو رها کنیم، لباس ها رو رها کنیم، کم کم حساسیت آدم ها کم میشه. انقدر میبینن و اینا که دیگه دلشون سیر میشه، چشمشون سیر میشه، درست شد؟ انقدر ببینن، انقدر آزاد باشن تا همه چی براشون عادی بشه. اما ما میبینیم در همین جوامع کاملا نتیجه برعکس شده. آمار طلاق داره اونجا غوغا میکنه. در خود جامعه ما آمارها میگه شهرهایی که درش حجاب کمتر رعایت میشه، روابط دختر و پسر، زن و مرد، اختلاط راحت‌تر و آزادتر، آمار طلاق به شدت داره بالا میره.
آقا یه سوال بپرسم، بحث رعایت حجاب با مدرن شدن یکیه؟ یعنی این که اگر کسی که پایبند باشه به امر حجاب میتونه فعال اجتماعی باشه؟
بله.
میتواند یک فرد مدرنی باشد به قول خودمون؟
ببین، مدرن رو باید تعریف کنیم. مدرن یک واژه‌ایه که
همگام با تکنولوژی، فناوری.
یعنی سوال اینجوری، آیا میتونه یک نفری همگام با تکنولوژی باشه، اصلا خودش صاحب تکنولوژی باشه؟
بله.
و یک انسان فعال اجتماعی باشه و حجاب رعایت کنه؟ من به شما میگم، به قول ما طلبه، ما یه چیزی داریم در طلبگی، اصطلاحی داریم میگیم عدل و دلیل علی امکان شی وقوعه.
بله.
میگیم بهترین دلیل برای چیزی که میتونه باشه نمونه های خارجیه. بنده کارم در دانشگاه است، معلم دانشگاه هستم، میبینم اساتید بسیار ویژه، بسیار قوی در حوزه های حتی فناوری، حتی نه فقط بحث علوم انسانی، علوم تربیتی، روانشناسی، در حوزه های فناوری و مهندسی که حجاب کامل دارن. اتفاقا جالب اینه که بچه داری هم میکنن، همسر داری هم میکنن. من تشریف بیارید دانشگاه، من نمونه های متعدد بله. به شما نشون بدم.
ببخشید این سوالو پرسیدم چون امکان داره خیلی ها توی ذهنشون این مسئله نقش ببنده که یک فردی که حالا اگر لفظ سنت رو میاریم به عنوان یک خانومی که پرده نشین هست، اصلا در اجتماع نیست، کسی که حجاب رو رعایت میکنه لزوما اون فرد نیست. ما داریم افرادی که با حجاب هستند، حجاب کاملی هم دارن، در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حتی جهانی حضور پیدا کردن. ببینید. پس این همچین دخالتی نداره برای اینکه یک فرد نتونه فعال باشه.
بله، میتونه کاملا فعال باشه در عین حفظ حریم.
بله.
در عین حفظ حیا، در عین حفظ پوشش، در همه اینا. یعنی من پوشش رو فقط